فقد استمسك بالعروة الوثقى لا شامل. الله سميع عليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل 19 بودیم، تا کدوم عبارت رسیدیم؟ ها؟ قوله. خب پس بذاری از ابتدا ترجمه رو بخونیم دوباره، که چون خیلی پیش نرفتیم این ترجمه رو بخونیم. فرمود که ترجمه: تو را رسد که عالم خلق را لحاظ کنی، پس در آن امارات صنع را بنگری، یعنی به مخلوقات این عالم. و تو را رسد که از آن روی برتابی، از عالم خلق، و عالم وجود محض را لحاظ کنی و از هر دو طریق بدانی. میگه هر دو تا، هر دو راه رو که بری به این میرسی که ناگزیر باید وجودی به ذات باشد، چون همه فقیرن، و بدانی که چگونه علیت ذاتی سزاوار وجود است. اونی که سزاوار وجوده، اونی که عین حقیقت وجوده، چیه؟ اون علیت ذاتیه. پس اگر عالم خلق را اعتبار کردی، ساعدی، صعود میکنی، بالا میری. و اگر عالم وجود محض را اعتبار کردی، نازلی، یعنی نزول میکنی به طرف خلق، از حق به خلق نزول میکنی، به نزول میشناسی که این آن نیست، و به صعود همینقدر میشناسی که این است. خب اینا حالا بحث داره که این آن نیست. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، در آفاق و انفس آیاتمون نشونشون میدیم. خب برهان این و برهان صدیقان. برهان این عرض کردیم که رسیدن به علت از راه معلوله، یعنی از طریق ممکنات برسیم به واجب الوجود، از طریق خلق، که این همه میبینیم موجوداتی که هستن و فقیرن و میدونیم یه کسی اینا رو خلق کرده، چون خودشون نمیتونن خودشون رو خلق کنن. یه طرف موجش بیفته خودش نمیتونه برویانه، یه انگشتش قطع بشه دیگه نمیتونه برویانه، خودش رو خلق نکرده. پس حتما یه کسی او رو خلق کرده که اون هم خالقیه که مخلوق نیست، چون اگه مخلوق بود باز میپرسیدیم اونو که خلق کرد. این خلاصه برهان انه، یعنی رسیدن به خالق علت از طریق معلول. اما برهان صدیقان چیه؟ برهان صدیقان اونه که به خدا برسی از طریق خودش، نه از طریق مخلوقات و ممکنات، یعنی خدا رو اثبات کنی بدون اینکه پای ممکنات وسط باشه، بدون اینکه پای ممکنات وسط باشه. حالا چه جوری میشه؟ یا من دل علی ذاتهی به ذاته، عبارت آقا امیرالمومنین، ای کسی که ذاتت بر ذاتت راهنمایی میکند، یا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر. پرسیدن که یا رسول الله بما عرفت الله، شما به چه چیز خدا رو شناختی؟ فرمود عرفت الاشیاء بالله، من اشیاء رو به خدا شناختم، خدا رو به وسیله اشیا نشناختم، بلکه اشیا رو به وسیله خدا شناختم. این میشه برهان چی؟ صدیقان. یعنی خدا برات اثبات بشه نه از طریق ممکنات. که حالا چجوری بحثش باید پیاده بشه دیگه. بیان این فصل به دو طریق در اثبات وجود حق تعالی است. یکی طریق استدلال به برهان ان که گفتیم از معلول پی به علت بردنه، و دیگر طریق شهود و عرفان که برهان صدیقین است. قوله فترا فیه امارات و صنعه، پس میبینی در آن امارات صنعت رو در عالم خلق. وحدت صنع اصلی قویم در توحید است. وحدت صنع، یگانگی صنع، یگانگی مخلوقات. یعنی آقا چجور تمام این موجودات این عالم با هم ارتباط دارن؟ این چی رو نشون میده؟ ما از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که اینا یک خالق دارن، یک خالق حکیم که اینا رو با هم مرتبط آفریده. مثل اجزای ساعت که هر کدوم یکی بزرگه، یکی کوچیکه، یکی ساعت نشون میده، یکی ثانیه نشون میده، اما هر کدومی که از اون چرخ دنده ها و فنرها اونا رو ورداریم از کار میفته. معلوم میشه اون کسی که ساخته یک نفر بوده که همه اینا رو مرتبط با هم ساخته. الان اکسیژن رو بگیریم همه موجودات میمیرن، نور رو بگیریم میمیرن، گرما رو بگیریم میمیرن، جاذبه رو بگیریم میمیرن. یعنی تمام اینها با هم چیه؟ ارتباط داره. گردش زمین به گرد خودش شب و روز میشه، نشه میمیرن همه. گردش زمین به گرد خورشید، نشه همه میمیرن. گردش ماه به دور زمین، تمام اینها با هم ارتباط داره. معلوم میشه اینها رو یک موجود، یک حقیقت اینها رو آفریده، آفرینش کرده. وحدت عالم دال بر وحدت مبدأ است. یگانگی این عالم که یک عالمه، خوب دقت کنید، یک عالم، این یه مجموعه، این ما زمین و آسمان و هوا و خاک و باد و آتش و دال بر وحدت مبدأ است. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، اگر بود در آن دو، یعنی آسمان و زمین، خدایی جز الله، هر آین آسمان و زمین فاسد میشد. اگر دو تا مبدأ، سه تا مبدأ میخواست باشه، دو تا نیرو میخواستن دخالت کنن تو عالم، تضاد پیش میآمد بین نیروها، بین نیروها تضاد پیش میآمد. همون جوری که مثلا سعدی داره میگه ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. دو پادشاه توی کشور جا نمیشن. دو تا خدا که دیگه نیروشون میخوان اعمال کنه، این میخواد یه نیرو اعمال کنه، اون میخواد یه نیروی دیگه اعمال کنه، لفسدتا، آسمان و زمین فاسد میشدن، تباه میشدن. ارسطو گوید عالم یک عالم است با اعضای مختلف مثل انسان، یکیه. آقا این عالم یک عالم، اینو دقت کنیم، وحدت داره. مثل انسان که یک موجوده، اما خب دست داره، پا داره، اینا با هم مختلفن، و این دلالت بر وحدت خالق آن میکند. پس خالقش هم یکیه. امام صادق علیه السلام در آخر توحید مفضل ارسطو را به بزرگی یاد می کند که وی مردم را از وحدت صنع و تقدیر و تدبیر، وحدت صنع و تقدیر و تدبیر نظام احسن عالم به وحدت صانع مقدر مدبر آن رهبری کرده است. همه تقدیر خوردن، اندازه خوردن، اندازه ها همه اون مقداری که باید باشه هست. گرما ببینید یه درجه دو درجه میره بالا چه خطراتی ایجاد میشه، سرما یه ذره بره بالا چه خطراتی ایجاد میشه. هر چیزی تو این عالم به اندازه شایسته و بایسته خودش هست. وقد کان من القدما طائفتون انکروا العمد و التدبیر فی الاشیاء. می‌فرماد در زمان قدیم طایفه‌ای بودن که عمد و تدبیر در اشیاء را منکر بودن و زعم و گمان می‌کردن ان کونها بالعرض و الاتفاق، که وجود این عالم به عرض و اتفاق به وجود آمده، دری به تخت خورده و چیز. الان هم هستن ها، الان هم از این چرت و پرت گویان هستن. و کانم مما احتجو بهی هازه الاناس التی تلد و غیر مجر العرف و العاده. و از جمله چیزهایی که احتجاج میکردن به اون، زنهایی هستن که میزایند از غیر مجرای عادت و عرف، یعنی کل انسان یولد و ناقصن، مثل انسانهای ناقص الخلقه که به دنیا میان، او زائدن اسبعن، یا انگشت اضافه دارن یا کم دارن یا اضافه دارن. و یکون المولود مشوهن مبدل الخلق، یا بچه‌ای که به دنیا میاد خیلی ناقص الخلقه است، ترکیبش به هم ریخته است. فجعلوا هذا دلیل على ان کون الاشیاء ليس به عمد و تقدیر، و این رو دلیل می گرفتن که اشیاء پس از روی عمد و تقدیر و تدبیر نیست، بل بالعرض کیف ما اتفق ان یکون، بلکه به عرض و اتفاق که اینجوری میشه. پس حالا که این مثلا اینجوری میگفتن، میگفتن ببینید بعضی ناقص الخلقه به دنیا میان، پس اراده ای تو کار نیست. بعد میگیم آقا اولا اتفاق یه باره، یه بار ممکنه یه چیزی اتفاق بیفته، دائم اتفاق بیفته اسمش دیگه اتفاق نیست، دائم دیگه اسمش اتفاق نیست اصلا. بعد حالا من در مورد اتفاق یه نکته ای رو بگم. اصلا آقا اتفاق، ما اصلا کجا اتفاق رو به کار میبریم؟ اونجایی که ما علم نداریم میگیم اتفاقه، اتفاق افتاد. مثلا کسی توی بیابانی گم شده، یه مسیر رو همینجوری میره، نمیدونین کجا میره، بعد میرسه به یه روستایی، میگه داشتم میرفتم اتفاقا رسیدم به یه روستا، درسته؟ حالا اگر این بداند که این مسیر میره به یه روستا، باز میگه اتفاقا رسیدم به یه روستا. ها؟ نه دیگه، میگه نه باید میرسیدم، این راه رو رفتم باید میرسیدم به این روستا. پس اتفاق مال اونجایی که ما علم نداریم اصلا، و الا اتفاق که معنا نداره، علت داره هر چیزی، هر معلولی علتی داره. شما کبریت رو میزنی به جیوه کبریت، آتیش میگیره. حالا کسی ندونه میگه آقا زدم به اینجا، زدم به میز، زدم اینجا، اتفاقا خورد به اونجا آتیش گرفت. اتفاق نیست آقا، این عمد، تو علم نداری میگه اتفاق، اون جایی که علم نداری میگه اتفاقه، در حال اتفاق نیست، علت باعث این معلول شده. خب حالا در جواب اینا، وقت کان ارسطاتالیس، ارسطا یا ارسطو، ارسطوتالیس یا ارسطاتالیس، ارسطا هم میگن ارسطو هم میگن، رد علیهم، جواب اینا رو میداد، اینجوری داد، فقال، گفت ان الذين يكون بالعرض والاتفاق، اون چیزی که بالعرض و به اتفاق پیش میاد، انما هو شیء یاتی فلفرت مرتون، اون چیزیه که یه بار اتفاق میفته. لعراض تعرض للطبیعه، به خاطر اعراضی که عارض طبیعت میشن اون اتفاق میفته. مثلا بچه ناقص الخلقه به دنیا میاد، فتوزیلها عن سبیلها، او رو از مسیر خودش زائل میکنه. اون اعراضی که پیش میان برای طبیعت که اون رو از مسیر خودش خارج میکنن، یا اضافه بر اعضا داره یا ناقص الخلقه است. و لیس به منزلت الامور طبیعیه الجاریت و علا شکل واحد، و جزء امور طبیعی نیست که بر یه شکل واحد جریان داره. جریان دائما متتابعا، جریان دائمی باشه. یه موقع اتفاق پیش میاد، یه چیزی بر سر راه طبیعت، یه ماده‌ای که اون رو از مسیر خودش خارج میکنه، چنین چیزی پیش میاد. اتفاق، همه اتفاقا همه یه سردوگوش میشن اتفاقی. اینه بهش نمیگیم اتفاق، یا معنی اتفاق رو نمیدونی چیه، یا و شیخ الرئیس، شیخ رئیس ابو علی در فصل 14 مقاله اولای طبیعیات شفا، جلد 1 صفحه 29 طرف رحلی، در رد نقض حجج قائلین به بخت و اتفاق، که اونایی که قائل بودن به بخت و اتفاق و اینا، همین سبک و شیوه ارسطو را پیش گرفته است که بالعرض و بالاتفاق یک بار است نه دائمی. عارف رومی در دفتر اول مثنوی گوید هیچ گندم کاری و جو بردهد، دیده ای اسبی که کر خردهد، گندم بکاری جو در بیاد. میگه میشه؟ میگه نه نمیشه، هر چیزی راهی داره، یک علتی معلولی داره. از اسب کره الاغ به دنیا نمیاد که. خب قوله، قول کی؟ فارابی تو متن. و تعلم و کیفه ینبغی علیت الوجود به ذات، در طبع حیدر آباد دکن چنین آمده است، و تعلم و کیفه یبتنی علیه الوجود به ذات، که به جای ینبغی یبتنی است و به جای علیت علیه جار و مجرور، و در بعضی از نسخ ینبغی علیه علیت دیگه نی به جار و مجرور است، ولی مختار ما این است که عبارت صحیح همان است که در متن آورده ایم. میگه به نظر ما اینی که ما آوردیم درسته و بدان نهج ترجمه کرده ایم، و جار و مجرور به ذات متعلق به علیت است نه به الوجود. قوله خب، اما اونجا که فرمود و تعلم انه لابد من وجود به ذات، و میدانی وقتی نظر کنی که باید یه وجود به ذاتی باشد، یعنی یه واجب الوجودی باید باشد، نمیشه که نباشه، یعنی یه واجبی که دیگه خالق نداشته باشه، واجب الوجود دیگه، واجب الوجودی که غنی باشه دیگه، فقیر نباشه، واجب الوجودی که اینجوریه که ناقص نیست، صمد و پره، اینجوری میشه واجب الوجود. و تعلم و کیفه ینبغی علیت الوجود به ذات، و میدانی چگونه شایسته است که علیت از آن وجود به ذات باشد. متعلق به هر دو طریق است، یعنی چه از طریق عرفان چه از طریق استدلال به این میرسی، یعنی لکه ان تلحظ و عالم الخلق، یعنی برای توست که لحاظ کنی عالم خلق را، فترا فیه امارات و صنعه، و ببینی امارات صنعت مخلوقات رو، و تعلم انه لابده، و اونجا خواهی دانست که واجب است که واجب الوجود باشد، علیت به ذات باشد. یه جایی که یه عده همه جمعن و همه فقیرن، یک ریال تو جیبشون نیست، بعد میبینی اینا هر روز لباس خوب، غذای خوب، میگه آقا حتما یه نفر هست پول داره که به اینا اینجوری بلا نمیشه همه فقیر باشن بعد همه هم پول دار باشن. همه ما چشم داریم، بعد هممونم محتاج این چشمیم، چشم مال خودمون نیست، چشم طرفو بگیرن دیگه نمیتونه ببینه، نمیتونه برای خودش درست کنه. کسی بهمون داده که میدانسته، علم داشته، هوش داشته، خودش محتاج نبوده. همینطور دماغ، همینطور دهن، گوش، مو، پوست، معده، قلب، اعصاب، اینا رو که داده به ما، مال ما نیست که، یه کسی داده که خودش غنیه. و همچنین در طریق دوم، یعنی طریق عرفان، ولکه ان تعرض عن، و برای توست که اعراض کنی از عالم خلق، عن یعنی عالم خلق، و تلحظ و لحاظ کنی عالم الوجود المحض، لحاظ کنی عالم وجود محض را، و تعلم انه لابد، و آنجاست که بدانی که لابد است که علیتی، علت به ذاتی وجود داشته باشد. قوله فانت صاعد، گفت وقتی که مخلوقات رو نگاه کنی صعود میکنی. به طرف چی صعود میکنی؟ از خلق صعود میکنی به خالق میرسی، میرسی که اینجا یه خالقی دارد که این رو آفریده، آفرینش کرده. آقا مردم، اونایی که خدا رو انکار میکنن، باور کنید نمیدونن خدا چیه، اصلا نمیدونه خدا چیه. اگه یه موقع بحثتون شد با این خونه که خدا رو قبول ندارن، بگو شما خدا رو قبول، اول بگو خدا چیه که تو قبولش نداری. میگه خدا مثلا بیگ بنگه، میگه آقا انفجار، خب انفجار شد، این موجودات چجوری به وجود آمدن؟ میگه فرگشت به وجود آورده اینا رو. فرگشت چیه؟ کی میدونه؟ تکامل. من از شما میپرسم، شما به عنوان مثلا یه آتئیست بحث کنید به من، آقا این فرگشت، این تکامل وجود داره؟ یعنی موجوده؟ ها؟ بلند بگید وجود داره؟ چه شکلیه؟ ها؟ شکل نداره؟ کجاست اون وقت؟ همه جا هست این تکامل؟ تکامل اگه بگن وجود داره همه جا هست که میشه بحث خدا. تکامل وجود نداره، موجود نیست. فرگشت میگن یک تکامل، یعنی یه حرکتیه. حرکتی کی به وجود میاره این تکاملو؟ اگه موجود باشه که همون بحث ما میشه که میگیم خدا، ما میگیم خدا آفریده. حالا تو اسمشو برداشتی گوشی تکامل، اونا نمیتونن بگن هست، این یک موجودیه. خب اگه اونجوری باشه این تکامل این عالم رو آفریده، خب همون خداست که ما میگیم آفریده دیگه، دعوا میکنی چرا بس؟ از این موجودات رو نگاه میکنیم، یقین میکنیم یه کسی آفریده اینها رو. حالا اسمشو هرچی میخوای بذار، شما بذار عیسی، اصلا دعوا نداریم که لفظ، میگیم یک موجودی آفریده اینجا رو. بعد این موجود علمم داره، چون تمام اجزای این عالم رو ظرافت و نظم چیده شده. علم داره، علم خیلی بالایی هم داره، حکمت داره، ارتباطات بین اشیا رو میدونه، قدرت داره که میتونه این علم خودش رو بیافرینه، اشیا رو بر اساس و علم خودش. بالا سر مخلوقاتش هم باید باشه، پس همه جا هست. یعنی شما وقتی نگاه میکنی حتی اسم خدا رو برداری، بالاخره یه موجود، یه هوش، یک علم، علمی که قدرت هم داره، تک تک ما رو آفریده، تک تک موجودات رو. خب فانت صاعد، پس تو صعود میکنی از این مخلوقات به طرف یک خالقی که همه اینا رو آفریده. یه بنده خدایی عصبانی بود، میگفت من دیگه خدا رو قبول ندارم. چرا حالا جنگ این همه بکش، چرا خدا جنگ رو تموم نمی کنه؟ این همه دارن میزنن، تجاوز میکنن، اگه خدا بود باید میامد تموم میکرد، جواب ظالم رو میداد. گفتم خب باشه، الان خدا جواب ظالم رو بده تموم میشه؟ نه. فردا تو میگی خدایا این همه مریضی، سرطانه، مریضی، اینا چرا تموم نمی‌کنی؟ باید تموم کنی. تو اگه خدا هستی باید تموم کنی. چشم، اونم تموم کن. خدایا این همه تصادف میشه، این همه آدم تو جاده ها میمیرن، چرا باید باشه؟ تو اگه خدا هستی باید بیا اینا رو تموم کنی. بله چشم، اینا هم تموم میکنی. خدایا چرا گرسنگی و فقر وجود داره؟ یعنی دیگه تو میخوای نظام عالمو چی کنی؟ خدا نوکر تو بشه؟ اونجوری که تو میخوای نظام عالمو بچینی، این میشه دیگه. بعد وقت نظام عالم به هم میخوره، نظام عالم به هم میخوره. مثل اون آدمی مستجاب و دعوه بود، مستجاب و دعوه بود، دوتا داماد داشت، یه دامادش آمد گفتش که با دخترش خونهشون، پدر جان دعا کن بارون بباره، شوهرم دیم کاشته، اگه بارون نباره همه گندمامو خراب میشه و امسال بیچاره میشیم. گفت چشم، دعا میکنم بارون بیاد، بذار شب جمعه بشه مثلا. فردا شب اون دخترش آمد گفت پدر شوهرم خشت مال خشت زده، دعا کن بارون نیاد، چون بارون بیاد تمام خشتها از بین میره، بیچاره میشیم. گفت بارون بیاد بیچاره ایم، بارون نیاد بیچاره. به حرفی کی باید گوش کنم الان؟ خدا اگه هست اینجوری باید کنه، خدا اگه هست اونجوری کنه. چشم، خدا نوکر شماست که شما بفرمایید چیکار کنه. خب پس تو از دیدن این عالم صعود میکنی بالا، میری به طرف یک علت. بعد اونجا گفت فانت نازل، اگه به وجود محض نگاه کنی نزول میکنی به طرف خلق، از علت پی به معلول میبری. اون در اون شهود عرفانی، بدان که هر مرتبه ما فوق بطون است نسبت به ما تحت. اون که بالاست بطونه نسبت به پایین، و ما تحت ظهور است نسبت به ما فوق. ظهور و بطون، هرچی بالاتره باطنتره، هرچی پایینتره ظاهرتره. خب و به عبارت دیگر هر طرف اعلا نسبت به طرف اسفل بطون است و شهود علمی گویند. مثلا مرتبه ذات نسبت به مرتبه صفات بطون است، ذات حق نسبت به صفات چیه؟ باطنه. و صفات میشه چی؟ ظاهر. و شهود علمی است. و همچنین مرتبه صفات نسبت به مرتبه عقول و نفوس بطون است، همونی که ظهور بود، حالا اینجا نسبت به مادون خودش میشه چی؟ بطون. و شهود علمی است. و عالم مثال بطون است نسبت به عالم ملک که سماوات و عرض باشد. شهود علمی بطونه ولی شهود علمی است، از نظر علمی عالم شهوده، چون نسبت به مافوق خودش چیه؟ ظهوره. نسبت به مادون خودش چیه؟ بطونه. و بدان که در حکمت عمده در صناعات خمس برهان است. صناعات خمس چیه؟ بنویسید کنار کتابتون، یا برهان، جدل، خطابه، مقالطه، شعر. اینا رو بهش میگن صناعات خمس. خمس یعنی پنج دیگه، پنج تا صنعته. که اینا چیش فرق میکنه با هم؟ برهان مقدمات یقینیه است. در برهان مقدمه چیه؟ یقینیه. چیزی که یقین داریم، مثلا میگیم کل متغیرن حادث، هر چیز متغیری حادثه. این عالم متغیرون، این عالم متغیر است، پس این عالم چیه؟ حادثه. درست شد؟ کل متغیرن حادث یقینی، هر چیزی که تغییر میکنه حادثه، نوپدیده. اینو بهش میگیم برهان. اما جدل چیه؟ جدال میکنیم با طرف. جدل یه موقع مقدمه رو ما قبول نداریم، اما طرف قبول داره. مقدمه رو ما قبول نداریم، میگیم باطله، اما طرف چون قبول داره، از مقدمه‌ای که او قبول داره استفاده میکنیم برای محکوم کردنش. مثلا میگم، حالا مثال میزنیم، حالا برای اینکه ما کتب اهل سنت و روایاتشون رو قبول نداریم، اما خودشون قبول دارن که گاهی وقت از کتابای خود اونا دلیل میاریم برای خودشون. عمر گفت انتخاب ابوبکر به عنوان خلیفه فلتتون، یه چیزه یه دفعی شد. گیم خب ها، خودتون قبول دارید این حرفو که، پس خلافت ایشون نص از رسول خدا نداشته. حرفی که خودتون میزنید خودتون قبول دارید، و حرفی که ما مثلا قبول نداریم طرف قبول داره، از اون جدل میشه چی؟ جدل. اگه مقدمه یقینی باشه برهانه، جدل اونجایی که مقدمه رو طرف قبول داره. خطابه، خطابه چیه؟ اون جایی که مقدماتش اصلا یقینی نیست، مشهوراته، یه چیز شهره شده. مشهورات، مشهورات، از مشهورات طرف استفاده کنه برای استدلال. مثلا میگم ها، مثلا حالا مثال میگم، مشهوره که آقا طرف دو طرف مدادشو بتراشه، یا نه مثلا ناخوناشو دست و پا رو با هم بگیره، نمیدونم یه اتفاق بدی واسش میفته. مشهوره. بعد اینو طرف بیاد پایه استدلال قرار بده. مقالطه، که مقالطه حالا اقسامی داره، مغالطه کردن، چجور مغالطه کنیم؟ یه چیز فرعی رو بیاریم، جزئی رو بیاریم، پایه استدلال قرار بدیم، در حالی که باید کلی باشه، در حالی که باید کلی باشه. مثلا یادتونه گفتیم سوفسطایی ها به طرف اثبات میکردن که شما مثلا اسبید. چجوری؟ یه اسب رو نشون میدادن، میگفتن آیا این الاغ است؟ طرف میگفت نه. گفت چیه؟ گفت اسبه. میگفت خب شما الاغ هستی؟ میگفت نه. گفت خب پس اسبی. الاغ نیست اسبه، تو هم اگه الاغ نیستی پس اسبی. اشکالش چیه؟ اون کلی نیست که بخواد نتیجه بده. هرچی که الاغ نیست که اسب نیست. هر چیزی اگه میگفتیم هر چیزی که الاغ نیست اسب، بس خب درست میشد. اما هر چیزی که الاغ است که الاغ نیست که اسب. شعرم که اصلا وهم و خیال انگیزیه، یعنی بعد خیلی اثر داره شعرها. یه بیت شعر طرف میگه کلی، طرف باز زحمت بکشه این شعر ها باطل هستن. می بخور منبر بسوزان، مردم آزاری مکن. آه درسته؟ می بخور منبر بسوزان، مردم آزاری. خوش مردم آزاریه حالا اصلا، ولی شعر چون شعره شما باید جواب بدی بهش، همین راحت نمیشه از کنارش بگذری. چرا؟ چون شعره. یعنی شعر یک نفوذی داره، یه صنعتیه، اون که حرف باطلیه ها. خب آقا جان چی فرمود؟ فرمود در حکمت عمده در صناعات خمس برهان است، برهانه، و پس از آن خطابه، همون سخنرانی، و سپس جدال به نحو احسن است. جدال به نحو احسن، جدال کنی. قوله تعالی ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، دعوت کن به سوی راه پروردگارت با حکمت، یعنی برهان، و الموعظه الحسنه، موعظه حسنه یعنی چی؟ همون خطابه. و جادل هم بالتی هی احسن، و جدال کن با آنان به بهترین وجه. ستار خداوند آورده. برهان چیه؟ آن قیاسی است که مقدماتش قضایای یقینیه و منتج نتیجه یقینی است، که یقین به یقین نتیجه درست حسابی میده. و آن بر دو قسم است. برهان دو جوره، برهان لم و برهان ان. در اولی یعنی لم، از علت علم به معلول تحصیل کردن است. یه جایی شما میرید میبینی پر از تو روستا پر از پشه مالاریاست، شما میفهمی که تو این روستا چند نفر مبتلا به تب مالاریا هستن، درسته؟ ها؟ پشه مالاریا که باشه حتما نیش زده، حتما افرادی به مبتلا به مالاریا هستن. اینجا از علت پی بردی به چی؟ معلول. از علت پی بردی به معلول. و در دومی به عکس آن است، از معلول پی به علت میبری. مثلا یه دودی میبینی میگی حتما آتشی برپا شده که این دود معلولشه. و برهان لم ارجح و اشرف از برهان ان است. چرا؟ از علت پی به معلول ببری ارجح و اشرفه، زیرا که علم به علت مستلزم علم به معلول معین است. ببینید، وقتی علت رو میبینی معلول مشخصیه. شما مثلا اگه پشه مالاریا ببینی نمیگی که مثلا اینجا وبا میاد، میگی نه تب مالاریاست، درسته؟ یعنی معلولش مشخصه چیه. اما علم به معلول مستلزم علم به علت و ماست. علت و ما یعنی یه علتی، شما از اون معلول پی میبری یه علتی داشته، ولی علت و مشخص علم پیش پیدا نمی کنی که چی بوده. وقتی از روی علت علم پیدا می کنی معلولش مشخص و معلومه، اما از رو معلول میخوای به علت پی ببری فقط میفهمی یه علتی داره. الان اون کسانی که اهل توحید عرفانی نیستن میگن این عالم یه خدایی داره، یه خدایی، درسته؟ چون از اون معلول میخواد پی ببره به علت، میگه بله این عالم رو یه خدایی آفریده. که سید حیدر آملی نقل میکنه تو کتابش، میگه شخصی از علما رو دیدم 70-80 سال درس خونده بود، میگه حاصل همه درس و بحثم اینه که این عالم یه خدایی داره، همینقدر میدونم. از خدا بخوای حرف بزنی بیشتر از این نمیدونه. حالا اونایی که درس خونده باشه، اونایی که فقط فقه و اصول خوندن که اصلا از خدا هم خیلی سر در نمیارن. مگر اونی که به عرفان رسیده باشه که اون علمش چیه؟ متفاوته. پس الان دقت کردید چرا برهان لم بالاتر از برهان انه؟ برهان لم که از علت به معلوله، معلول معین رو پی میبری، اما در اون یکی به یه علتی علت و مایی رو کشف میکنی فقط. و علم به معلول مستلزم علم به علت و ماست. علت و ما یعنی یه علتی. از این رو اهل معقول فلاسفه در کتب حکمیه آوردن که علت حد تام معلول است. حد تام معلوله. و معلول حد ناقص آن، یعنی حد ناقص علته. علت تمام معلوله، اما معلول تمام علت نیست، یه ظهوری از علته، یک ظهوری از علت میشه. در لعالی منظومه گوید حاجی سبزواری، مرحوم حاجی در لعالی منظومه گوید برهاننا باللم والان قسم، علم من العلت بالمعلومه لم، و عکسه ان ولم ما اسبق و هو باعطاء اليقين اوثق. میگه برهان ما به لم، برهان لم و برهان ان تقسیم می شود. علمیست از علت به معلول که لم، و عکس آن ان است که علم از معلول به علته، و لم اسبق است نسبت به ان، و آن در اعطاء یقین محکمتر است. خب حالا آقا ما در توحید میتونیم از برهان لم استفاده کنیم برای اثبات خدا؟ بگید. بله چجوری؟ بگو بفهمید. برای خدا، اثبات خدا، بلندتر بگید صحبت کنید. آها شما گوش نکردید ما از چی میگیم؟ نه برهان لم چیه؟ آها خدا رو میخوای اثبات کنی؟ علت خدا چیه؟ برهان لم چی بود؟ معلول. خدا میگه علت داره. پس برهان لم برای اثبات وجود خدا یعنی چی؟ خب حالا برهان ان داریم در مورد خداوند اسم نگفت برهان لم داریم. ببینید اول اینجا رو نگاه کنید آقا جان چقدر اول فصل 19 هم فرمود برهان ان و برهان صدیقان، نگفت و برهان لم. حساب داره، کتاب داره آقا جان، حرف میزنه، نمیشه کنارش رد شدم اینجوری. خب انشالله تا جلسه بعد که برهان صدیقان رو خوب باید کار کنیم روش، که یا من دل علی ذاتهی به ذاته، ای کسی که ذاتش بر ذاتش دلالت میکند، که دلالت یعنی چی؟ راهنمایی، خودش راهنمایی میکنه به خودش، یعنی راهنمایی نمیخواد چون محتاج نیست به راهنما. بعد وقتی چیزایی این وسط مطرح میشه، حالا تو باد عرفانه، ولی بالاخره چون حرف حرف میاره، حالا اونجا انشالله بحثشو مطرح میکنیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی